أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اعیای نجسه که کسب او تحریم شده است جریان خمر و فقاع و نبیذ و امثال این هاست. نصوص فراوانی هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صدر اسلام اقسام خمر را برای مردم تشریح کرد، فرمود اون چه که از انگور، اون چه که از خرما، اون چه از کشمش به مانند اون گرفته می شود اسامی خاص دارد و همه اینها خمر است و همه اینها محرم. گاهی هم طبق بعضی نصوص حضرت بعضی از این خمرها را جمع کرده بودند و تمام این زهرها را ریختند. اون روز راهی برای علاج این خمر نبود، چون بازار رسمی با همین خمر اداره می شد و همچنین برده فروشی. سه مبحث در باره خمر است، یکی مربوط به طهارت و نجاست، یکی مربوط به اطعمه و اشربه، یکی مربوط به تجارت. در باب طهارت و نجاست، حالا نص خاصی بر نجاست او نداشته باشی، معروف بین اصحاب رضوان الله علیه نجاست خمر است. در باب اطعمه و اشربه معروف بین اصحاب، چون که قرآن هم او را تایید میکند، حرمت شرب خمر است. هیچ کدام از این دو باب مشکل مسئله کسب تجارت حل نمی کنند، چون که قبلا ملاحظه فرمودیم ممکن است چیزی نجس باشد ولی کسب او جایز، ممکن چیزی محرم الاکل و شرب باشد کسب او جایز، زیرا معیار کسب آن است که منفعت محلله و عقاری داشته باشد بالفعل و بالقوه. اگر استعمالش در مشروط به طهارت ممنوع بود یا اکل و شربش ممنوع بود دلیل حرمت کسب نیست اولا، و اگر چیزی هم بالفعل منفعت محلله و غرایی نداشت لکن بالقوه واجد چنین منفعتی بود کسب درباره او جایز ثانیه. خمر از این قبیل است. ما شواهدی رو طبق بیان سیدن استاد رضوان الله علیه داریم به اینکه شارع مقدس نمیخواهد مال به هیچ وجه تلف بشود. اگر یک گوشه منفعت محلله و غلایی داشت ترخیص کرد، تجویز کرد تا بود از او بهره برداری کنی. این دیگه اختصاصی به جریان میته ندارد که فرمود اگر مخلوط شد مزکا و میته به مستحل میته بفروش، بلکه در عجین به ماء نجس هم فرمود این را به مستحل میته بفروش. حالا اگر یه وقتی دست یک نونوایی در حین خمیرگیری خون آمد و کل اون خمیر آلوده شد، این خمیرها را به دور بریزه یا این عجین به ماء نجس را نون کند به مستحل میته بفروشه، خب اینم روایات تجویز کرده است دیگه. در همون روایات باب بیع به مستحل دارد عجین به ماء متنجس را دور نریز به مستحل میته بفروش، برای اینکه او که نجس خور هست، دستش هم آلوده است، نان پاک رو هم اگر بگیرد اولین بار که به لبش میرسد آلوده خواهد شد، او که تفاوتی که ندارد که. یا در باره جاریه مغنیه، چون حسن صوت از بهترین نعمتهای الهی است، خدا رحمت کند استاد مرحوم فاضل تونی رو، می فهمد حسن صوت که نعمت بسیار خوبی است، اون چی که بد است لهو و لعب است، وگرنه حسن صوت که معجزه نمی شد برای داوود سلام الله علیه. با وجود مبارک است امیر سلام الله علیه وقتی می خواد مردم رو به بهشت تشویق کند میگه برید با عالمی که خواننده اون عالم داوود سلام الله علیه است، اونجا قرآن را داوود سلام الله علیه برای بهشتیان بخواند. تعبیر از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه این است که قار او اهل الجنه، خواننده بهشتی ها داوود است. خب اگر حسن صوت بود در مسیر صحیح بود خب نعم المطلوب. در همون روایات حرمت کسب جاریه مغنیه یا ثمن المغنیت صوت و مانند اون، اونجا روایتی است که می‌فرماد عیب ندارد که انسان جاریه مغنیره بخرد که تذکر و کل جنت، تو را به یاد بهشت و قیامت و خدا، قرآن خوب بخونه، مدح خوب بخونه و ماننده. در همین مدرسه فیضیه استاد مرحوم الهی قمشه حجه داشتن، هم فیضیه و دارالشهدای سابق، می فهمود به این که ما غزلها را در بین ما طلبه های هم بودن که از آهنگ خوب برخوردار بودن، غزلهایی از سعدی حافظ اینا می خوندیم، بعد برای این که متحجران ما را رحم می نکنن آخرش یا ابوالفضل هم اضافه می کردیم که مشکلی پیدا نکنه. این حسن صوت یه نعمتی است. خب ببینید روایت فرماد این جاریه مغنیه را اگر بخری برای تذکره بهشت عیب نداره. این روایت را در بحث غنا خواست خدا خواهیم آمد که همین رم سیدن استاد امام رضوان الله همین جاریه را اشاره کردن. از این است که تا اونجا که بهره صحیح بردن ممکن است رمی به الغا نشود. در جریان خمرم این چنین است، معلوم می شود به این که اون منفعت محلله اغلایی که مجوز کسب است لازم است بالفعل باشد، اگه بالقوه هم باشد کافی است. اون در جریان خمر است که تقلیل می شود. تخلیل کردن خمر یعنی خل کردن و سرکه ساختن. خل و خله بر وزن تمر و تمره، اون اصلشو که جنس است میگن خل، طائفه از سرکه را میگن خله، مثل که یک دانه را میگن تمره و اصل جنس را میگن تمر، که وزان خل و خله مثل تمر و تمره است. از این نصوص ما میتوانیم استفاده کنیم به این که اگر چیزی بالقوه منفعت داشت کسب درباره او جایز است، ولی اولا باید منفعت او را، انتفاع او را تثبیت کرد، بعد کسب درباره او را. لذا روایت اول باب 33 از ابواب اشربه مباهه را باید بخونیم. کتاب شریف وسائل، کتاب الاطعمه و الاشربه، جلد 25 صفحه 277، باب 33، حدیث معتبری است که از زراره نقل شده است، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج و ابن بکیر عن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخمر العتيقه تجعل خلا، یک خمر مونده است که می شود او را سرکه قرار داد، سرکه کرد، این کارو بکنیم یا نکنیم. عن الخمر العتيقه تجعل خلا قال لا بأس. خب پس چنین کاری شرعا حلال است. وقتی حلال شد دارای انتفاع صحیح، منفعت صحیح خواهد بود. حالا همین کار را انسان ممکن است به دیگری واگذار کند، همین حق را به دیگری واگذار کند و مانند. این روایت اول باب 33 از ابواب اطعمه اشربه مباهه زمینه فراهم می شود برای روایت ششم باب 31 ابواب اشربه محرمه. چون بحث تخلیل را، خل و سرکه سازی خمر را در اشربه مباح ذکر میکنن، بحث خمر و فقاع و نبیذ و امثال اینها را که محرم است در اشربه محرمه ذکر میکنن. وسائل جلد 25 صفحه 371، حدیث ششم از باب 31 از ابواب اشربه محرم است. این همین حدیثی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه او رو در مکاسبشون نقل فرمودند. اصل حدیث از مرحوم کلینی رضوان الله علیه است که عن محمد ابن ابی عمر و علی ابن حدی جمیعا عن جمیع قال قلت لابي عبد الله السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، من یه چند درهمی از کسی طلب دارم. یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمرم، این به جای اینکه درهم های منو بدهد، اون چند درهمی که بدهکار است بدهد، به من خمر میده. فقال علیه السلام خذها ثم افسدها، بگیر بعد او را فاسدش کن، یعنی از صورت خمری به درآ، نه به اینکه بریز. قال علیون واجعلها خلا، این که فرمود افسدها به این صورت تفسیر شده است، یعنی او را سرکه بزن. چند تا بحث در این مربوط به این حدیث ششم است که بخشی از اینها به سند برمیگردد، بخشی از اینها به دلالت برمیگردد، و این مبهمات سندی یا مجهولات دلالی هیچ کدام به اون هدف نهایی آسیب نمیرسونه. پس سه تا مسئله درباره این حدیث مطرح است: یکی ابهام سندی، یکی ابهام دلالی، یکی اینکه هیچ کدام از این دو ابهام به اون هدف نهایی آسیب نمیرسونند. اما ابهام سندی، اینکه داد قال علیون، منظور وجود بارک است امیر سلام الله علیه است که امام صادق سلام الله علیه به فرمایش هست امیر استدلال کرده است و به عنوان سند نقل کرد، یحتمل. یا نه، منظور از این علی همون علی ابن حلیل است که در سند واقع شده است، به او چون حاضر در صحنه بود نقل که برداشت خود را دارد نقل میکنه، یحتمل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به جای قال علیون دارد قال ابن ابی عمیر، ایشون مسلم گرفتن که منظور وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نیست، منظور راوی این حدیث است. منتها راوی این حدیث علی ابن حدید هست از یک طرف، ابن ابی عمیر است از طرف دیگر. ایشون فرمود به این که ابن ابی عمیر گفته است یا اجعلها خلا. مطلب بعدی آن است که حالا اگر این حرف ابن ابی عمیر یا حرف علی ابن حدید باشد، این برداشت اوست که برای ما حجت نباشد، یا این چون حاضر در صحنه بود قرائن حافی در دست داشت که فهمید منظور حضرت که فرمود خذها و افسدها یعنی اجعلها خلا، اگر برداشت خود ابن ابی عمیر باشد یا استنباط خود علی ابن حدید باشد، خب استنباط اون فقیه برای خود همون فقیه حجت است به عنوان یک فقیه. اما اگر به عنوان یک راوی که در صحنه روایت شواهد حافه را دید، به استناد اون قرائن حافه فهمید که منظور امام علیه السلام از افسدها یعنی اجعلها خلن، همین را دارد نقل میکند، گرچه این خبر صریح نیست، عین مسموع را نقل نکرده، ولی قریب به حس است. چون قریب به حس است به منزله خبر است، وقتی به منزله خبر شد هر چه که فقهای بعدی از این استفاده بکنن برای خود فقها حجت است، دیگه فهم ابن ابی عمر یا فهم علی ابن حدید نیست. و در همه این موارد هم مسئله اصالت عدم غفله، اصالت عدم خطا، اصالت عدم سهو، این گونه از اصول عقلایی جاری است، برای اینکه اینها مبادی حسی دارن، غریب به حسن. وگرنه اون موارد دیگری هم که اینها روایت نقل میکنن که نقل به لفظ نیست. خدا رحمت کند مرحوم شهید امثال شهید را، اینا بررسی کردن روایاتی که منقول به نفس لفظ است از انگشت شمار تجاوز نمی کند. انما الاعمال بالنیات و چند حدیث این سنخی است که اینها لفظشون لفظ معصوم است، بقیه لفظ ما راویان است. که غالب اینها نقل معناست، مگر اونایی که در حال فرمودن امام اینا می نوشتن، وگرنه عینی لفظ رو که حفظ نمی کردن. همه اینها وجود حافظان معروف حجاز یا عراق نبودن که اینا یه مطلبی رو از معصوم سلام الله علیه می شنیدن، همون مطلب را با یه تفاوت‌های مختصری تغییر لفظ می‌دادن، به عنوان نقل به معنا یاد می‌کردن. و سر این که همه فقها در باره خصوصیات لفظی این نصوص بحث می‌کنن، برای اینکه چون مبادی حسی دارن، قریب به حسن، همون اصول عقلایی نظیر اثرات عدم غفله، اثرات عدم سهو و مانند جاری است و اثرات اطلاق، اثرات عموم هم جاری است. وگرنه اینا که کتابتی در کار نبود که عین لفظ معصوم رو نقل کرده باشه. اگه عین لفظ معصوم بخواهیم، همون انما الاعمال بالنیات و چند تا حدیث معروف است که قابل شمارش است، اونا رو شمردن. خب بله، چرا کاملا باید فرق بذارید؟ سؤال راوی مشخص است، جواب معصوم سلام الله مشخص است. سؤال راوی را هم با اصول عقلایی حل میکنیم، جواب حضرت هم با اصول عقلایی حل میکنیم. این چنین نبود که همه اینها اصحاب قلم بودن و عین الفاظ می نوشتن، که الان هم همین طور است. الان هم اگر چون که کسی به حضور مرجع تقلیدی برود، مطلبی رو سوال بکند و پاسخ بشنود، نقل معنا میکند. اینطور نیست که عین الفاظ او رو بنویسد و برای دیگران یا برای خودش نقل بکند. منتها این گونه از نقل معنا چون مبادی حسی دارد، قریب به حس است، غفلت و سهو در اونها اندک است که منفی به اصول لغوی است. الان کدوم یکی از این افراد متدین میان خدمت مرجع تقلید وقتی سوال کردن فورا مینویسند؟ الان همینطوره، بنا و قرار همیشه همینطوره. این وحی الهیست که باید بنویسن که نه یک واف کم دارد نه یک واف زیاد. این مسئله معروف که نه یک واف کم دارد نه یک واف زیاد مال وحی است. نظیر حرف ابوذر رضوان الله علیه که گفت شمشیر از دوشم بر نمی دارم بگر این کلمه واف سر جاش باشه. لا از اصف من آتقی توز الوافی مکانه ها. اون قصه واف ولذینه یک نزون از زهبر خواستن بردارد. اونی که نه یک واف کم دارد نه یک واف زیاد قرآن کریم. بقیه الان هم متدین این کار میکنن. خود شما چی کار میکنید اگه یه فتوای مورد نیازتون باشد به مرجع تقلیدتون مراجعه کردید؟ چی کار میکنید؟ الفاظ رو عین بینه مینویسید یا نقل معنا میکنید؟ برای مقلدین ایشون هم به شرح ایزن یه وقت از استفتای کتبی است. خب اون مشخص است، فقط قالب استفتاها شفهی شفاهان سوال میکنن. خب یقین داریم نیست؟ بله یقین داریم. نه یقین نداریم که عبارت امام نیست، یقین نداریم که عبارت امام هست، نه یقین داریم عبارت امام نیست، چون ممکن است بعض کلمات هم همون کلمات حضرت باشه. ولی از اینکه این شخص اون کلمات را به معادل خود کلمات منتقل کرد یا به غیر معادل، اگر آمدن این کار کرده باشد که عدالت به وسوق او مانع است، اگر غفلتن این کار را کرده باشد اصول عقلایی اثرات عدم غفلت و سهو و امثال ذلک حاکم است. یه لفظی رو مرجع تقلید فرموده، این طلبه‌ای که رفته فتوای مرجع تقلید رو یاد بگیرد برای خودش یا برای دیگران، این اون الفاظ را حفظ نمی کند، معادلش رو نقل می کند. اون معادل اگر واقعا معادل نباشد و این شخص عالماً آمدن بیگانه را به جای معادل بنشاند، این که با عدالت و وثوق او سازگار نیست. اگر سهواً و غفلتاً غیر معادل را به جای معادل بنشاند که با اصول عقلایی مطرود است، اصالت عدم غفلت است، اصالت سهو است. اصول عقلایی مال جایی که افزار میشه یا افزار سلیم ابزارش که صحیح از ابزار مفاهمه است دیگه. نه، اگر یه وقتی شخص ناسی باشد این واجدش قبول گزارش نیست، چون این واجد شرایط عامه گزارشگر است که ناسی نباشن، ساهی نباشن، کم حافظه و امثال ذالک نبود. چه اینکه یکی از شرایط عامش این است که عادل یا موثق باشه، این واجد شرایط عامه است. نه وحی روح چون معجزه است، کلام معصوم قابل جهل است. وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مثل ما حرف میزنند، مثل ما روایت جهل میکنند. ستکسر علی القال، اما وحی احدی مثل اون نمیتواند بیاورد. خب بنابراین اگر چنون که این فرمایش مال ابن ابی عمر باشد که مرحوم شیخ قبل فرمودند، چرا؟ بله راوی تعبیر کرده، مثل همین ریزکاری هایی که الان ما الان یک روحانی یک طلبه از مرجع تقلید خودش مطلبی سوال میکند جواب میدهد، ما همین ریزکاری را اعمال میکنیم. برای اینکه این طلبه این راوی وقتی حرفی را از مرجع تقلید شنید به لفظ دیگر منتقل میکند، اون لفظ دیگر یا بار اون لفظ اول را حمل می کند یا نمی کند. در فرهنگ مفاهمه محاوره بار او را حمل می کند یا نمی کند. اگر این لفظی که ایشون نقل کرده معنای اون لفظی که مرجع فرموده او را نمی فهماند و این شخص گزارشگر عالماً عامداً این کار را کرده، این با وثوق عدالت او سازگار نیست. اگر سهواً نسیاناً خطاً غفلتاً این کار کرده، این امور با اصول عقلایی اصالتاً سهو و اصالتاً غفله منفی است. ما الان هر حرفی رو که دیگری نقل کند چون برای ما خوب روشن است این اصول رو دیگه به زبان نمی آوریم، یعنی این اصول دست کرده پشتوانه همه مفاهمه ماست. بسیار خوب، بله ما که برداشت جو که برای ما حجت نیست. این لفظ را با معادلش که میخواد نقل بکند همون مقدار برای ما کافی است. اگر خودش بخواد درک بکند و درک خودش برای خودش حجت است. رب حامل فقه لیسه و فقیه، رب حامل فقه الا من هو افهمه. این با وثوق و سازگار نیست. اون راوی چیزی را که نمیفهمد یا نقل نمی کند یا سعی می کند که بنگارد. خب این بشه با غفلت، بله خیال کرده که این دوتا معنا یکیست، بر اثر غفلتش و سهوش و نسیانش و امثال ذلک آمده جا به جا کرده. اثارات غفل عدم غفل حاکم است. مطلب دیگری است که در جریان عمار ساباتی اینا خدا رحمت کنه مرحوم بروجردی و امثالشون رو شون پرمودن به اینکه این چون عجم زبان بود، فارسی زبان عرب نبود، بالاخره اون ریزکاری های نکات ادبی در کلمات این محفوظ نمونه. علم رجال درایه یه بخشش برای همینه که راوی ها رو بشناسن، سطح درکشون رو بشناسن، کیفیت نقل معنای اینها رو بفهمن، یه مقدار هم برای همینه. خب بنابراین اگر همونطوری که الان شما فتاوا رو از مراجعتون نقل میکنید اون وقت هم همینطور بود، همونطوری که الان گاهی مینویسید گاهی نوار میبرید اون وقت هم نوار نبود ولی نوشتن بود. نقل دو جوره، یه وقتی بالکتاب است یا گاهی مکاتبه است که رسمی است، گاهی گزارشگران می نوشتن که رسمی است. غالبش نه مکاتبه بود نه کتابت، بلکه مشافهه بود. این مشافهه ها هم بعضیشون نقل به لفظ است که اون بسیار کم است، غالبشون نقل معنا است. این نقل معنا را ما اگر احتمال خلاف بدیم منشأ احتمال دو چیزه، یا عمد راوی است یا سهو راوی. عمد راوی منفی به وسوق و عدل او، سهو او منفی به اصول و غلایه. خب به هر تقدیر اینی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمود قال ابن ابی عمیر، یا بعضی از نقل ها اینطور به عرض مرحوم شیخ رسید، یا در همین روایت که ابن ابی عمید و علی ابن حدید هر دو از جمیل نقل کردن، ایشون به جای این که بفرماید علی ابن حدید گفت، گفت ابن ابی عمر گفت، چون در این جهت هیچ فرقی ندارد. اگر منظور از این علی وجود مبارک است علی سلام الله نباشد، راوی حدیث باشد، در این جهت فرقی ندارد به این که علی ابن حدید بگوید یا ابن ابی عمر بگوید، در این جهت هیچ فرقی ندارد. چون اگر فهم اونها باشد که برای خود اونها حجت است، نقل اونها باشد که برای دیگران هم حجت است. خب در چه صورت نقل اونها حجت است؟ در این صورت که چون اینها حاضر در صحنه مشافهه و مساءله هستند، مبادی حسی دارند یا مبادی قریب به حس دارند، فهمیدن که منظور حضرت از اینکه فرمود افسدها یعنی اجعلها خلا، همین رو نقل کرد، لذا میشه حجت. این ابهام سندی. بسیار خوب، آخه اینم از اون نقل میکند ابن ابی عمیر. بله ابن ابی عمیر از جمیل هم که نقل میکند، یا علی ابن حدید از جمیل هم نقل میکند، به قرینه این که خود جمیل این چینی بر اینها نقل کرده فهمیدن، فرق نمیکند، چون معل واسطه مثل این که شاهد در صدد، چون او هم از جمیل نقل میکند. بالاخره علی ابن حدید یا ابن ابی عمید وقتی که دارد میگد، و هم به برکت و بساطت جمیل در راج دارد نقل میکنه. خب اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه احتمال دادن منظور از این علی هست امیر سلام الله علیه باشد، برای همین جهت است که اینا راوی بلاواسطه نیستن، راوی بلاواسطه جمیل در راج است. سیدن استاد احتمال اولشون این است که منظور از این علی وجود مبارک است امیر باشد، وقت میشه روایت. اینها ابهامی است در مسئله پر اول که به سند برمیگردد. اما ابهامی که به متن برمیگردد این است که این که وجود مبارک حضرت فرمود به این که خزها و افسدها، منظور حضرت این است که در مقابل این دین رو بگیر مجانن، ولی به حساب دینت بیار، این معناش. یا نه بچه دوم است. دو وجه مرحوم شیخ برای توجیه متن روایت ذکر کردن، یکی این که این است که خزها مجانن و افسدها یعنی اجعلها خلا، اینه که میگیری مجانی بگیر، ولی بعدا این رو سرکه درست کن. احتمال دوم این است که نه، وقتی که سرکه درست کردی، چون این خل و این سرکه مال صاحب سرکه، مال صاحب خم بود، از اون به بعد تملک بکن به عنوان استیفاء دین. آیا یکی از این دو وجه کافی است یا هیچ کدام از این دو وجه؟ چون این رو عنوان منفصله معانعت الخروب ذکر کردن که شاید به نظرشون اجتماع را شاید. اولا این خوزها که مرحوم شیخ فرمود خوزها یعنی خوزها مجانن، منظور این نیست که به عنوان هبه دریافت بکن، چون هبه هم از عقود شرعی است و خمر هبه پذیر هم نیست، همونطوری که بیع خمر باطل است، هبه هم باطل است، جمیع تقلباتش منهی است و باطل. این طور نیست که حالا خرید و فروش شرعن باطل باشد، ولی هبه او شرعن صحیح باشد. اون نیست که هبه یه عقدیست، ایجابی دارد، قبولی دارد، صحتی دارد، بطلانی دارد. شارع مقدس که نیامده کسبش حرام بکند ولی هبهش شرعن حلال بکند. اون نیست این که بود خوزها مجانن، نه یعنی هبه او صحیح است، بلکه چون این خمر که واقع در طریق خلیت است، یه مالیتی یا ملکیتی یا حقیتی برای صاحبش هست، حالا که به شما واگذار کرد، در قبال این حق شما چیزی نده، نه که خمر را به شما هبه کرد، این حق تخلیل را، حق سرکه سازی را به شما منتقل کرد. چون حق سرکه سازی را منتقل کرد، شما هم اون دینتون رو تبرئه کنید. این تبرئه ذمه در قبال دریافت حق سرکه سازی است، نه در قبال دریافت خمر. خمر مالیت ندارد، ولی حقی که به این مایه روان تعلق گرفته است، اون حق و تخلیل است. این حق و تخلیل را بگیر و در قبال این اون دین را ادا کن. این توجیه طولانی است که با ظاهر حدیث هماهنگ نیست، چون ظاهر حدیث این است که فیعتینی بها عن الدراهم، این بابا مقابله است، یعنی در قبال اون دراهمی که من از او طلب دارم این خمر را میدهد. فیعتینی بها خمرن، این بابا مقابله است، یعنی در مقابل اون دراهم خمر را من میدهد، نه در مقابل اون دراهم حق و تخلیل را من میدهد، حق سرکه سازی را من میدهد. پس این توجیه اول مرحوم شیخ با متن روایت هماهنگ نیست. توجیه دوم مرحوم شیخ این است که شما این رو بگیر، وقتی هم گرفتی ذمه او هنوز تبرئه نشده. بله دیگه، بله، سوال سائل است. جواب این است که خذها و افسدها. سوالش این است که، چون جواب باید مطابق سوال باشد دیگر، سوال سائل این است که در مقابل اون دراهم به من خمر میدهد، حضرت هم همین رو در امضا میکنند، نه این که این خمر را که میدهد در مقابل اون دراهم نیست، به شما خمر را رایگان بگیر بدون عنوان هبه، بعد ذمه او را تبرئه کن. اینطور نیست. وجه دوم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله این است که این که حضرت فرمود خذها و افسدها، یعنی شما اول این خمر را میگیرید، بعد او را سرکه میسازید، وقتی سرکه ساختید چون خودتون تصاحب نکردید و راهی هم برای تصاحب شما نبود، چون برای او صاحبش سرکه ساختید، این مال صاحبش میشود، بعد از اینکه سرکه ساختید و مال صاحبش بود، از اون به بعد تملک بکن استیفاء لدین، از اون به بعد به عنوان دریافت و پرداخت حق خود را از اینجا بگیر. این یک تصویر فی الجمله مقبولی هست، ولی محمل روایت نیست، چون روایت این است که فیعتینی بها خمرن، یعنی در قبال اون دراهمی که طلب من هست خمر میدهد، نه اینکه اون چه که میدهد خمر است، من رنج تخلیل را به عهده بگیرم، بعضی که من او را خل کردم و سرکه ساختم، از اون به بعد این خل در مقابل اون دراهم است، نه، بلکه خمر در مقابل دراهم است. خب این هم ابهام متنی، ولی نه اون ابهام استنادی آسیب میرسوند، نه ابهام متنی به اون هدف نهایی ما آسیب نمیرسوند. چرا؟ برای اینکه اگر روایتی از بعضی از جهات مشکل داشت، گرفتار ابهام بود، و از جهات دیگر بیان رشد و روشن بود، این ابهام اون حیث آسیبی به وضوح و روشنی حیثیت های دیگر نمیزند. از این روایت به خوبی برمی آید که راه تخلیل باز است، یک، و اگر تخلیل شد ملک است، دو. ما الان میخوام ببینیم به این که خمر را میشه خل کرد یا نه. از این روایت به خوبی برمی آید. حالا این زیلش گفته علی ابن حدید باشد یا گفته ابن ابی عمیر یا نه روایتی باشد از توی مرکز تعمیر. در قبال دریافت اون، در قبال اون دراهمی که به عنوان دین است، خود خمر به عنوان وفای حق گرفته بشود یا بعد از تقریر گرفته بشود، همه اینها رو میگم لست و عدلی. اینا مبهمات هن که از در سند یا مثل به این روایت احاطه کردن، اما یه جهات روشنی هم دارد این روایت یا نه؟ اگر روایات همه جهاتش مبهم بود حجت نیست، ولی اگر بعض جهاتش برای ما روشن نبود، بعض جهات دیگرش برای همگان روشن بود، اون جهت روشن چرا حجت نباشد؟ سندم که صحیح است. ما اون چه که به صورت مسلم از این حدیث میفهمیم این است که خمر را میشه سرکه کرد؟ نه، برداشت راوی در اون جمله اجعلها خلن، و اما از اون جهت که خزها و افسدها، این معلوم می شود که این خز در مقابل اون درهم از فعل جمله، حالا یا همون وقت ذمه تبره می شود یا بعد از تخلیل یا بعد از تحلیل، یعنی این را از صورت خمری در بیار. اگر چون چه خمر ثمرش سهد باشد و هیچ مالیتی نداشته باشد که ذمه بدهکار تبرئه نمی شود، که در این که ذمه بدهکار با پرداخت خمر تبرئه شد ما شکی نداریم. بله، حالا چی جوری مالیت داره؟ اون به این نحو است که رو سرکش میکنن. بله، چون در قبالش سوال کرده که فیوتینی بها خمرن، حضرت سوالش داد، بلاخره جواب داد دیگه. اگر اون هیچ مالیت ندارد به ذمه بدهکار همچنان مشغول است، پس جواب سوال رو نداد. خب چرا بگیره؟ این بعد به حضرت بهش میفهمد که نه، ذمهش تبرئه نشده. نه، اون باید در اینجا جواب سوال راجع به استیفای دین جواب داده نشد، در حالی که اون شخص فهمیده جوابش گرفته. این فیوتینی بها خمرم ظاهرش با مقابل است، یعنی در مقابل اون طلب خم میدهد و فهمیده شد به اینکه حق با این استیفا میشود. مرحوم شیخ احد الاحتمال این داد، برای اینکه احتمال سالس اصلا در ذهن کسی منقضی نمی شود که همچنان دین باقی است، لذا به احد الاحتمال اکتفا کرده است. فبود به اینکه یا اخذ مجانی بعد تخلیل، یا نه همین تخلیل کردن و ثم از طرف صاحبش مالک شدن ادای دین است. در اینکه این روایت ناظر به استیفای حق و ادای دین است ابهامی نیست، اون خصوصیات همراه است که مبهم است. بنابراین اگر روایتی از بخش از جهاد مبهم باشد، از بخش جهاد دیگر متعین و روشن، می شود به اون بخش روشنش استدلال کرد. از این جهت تخلیل کردن او و دریافت حق از این جهت عیبی ندارد. مطلب بعدی آن است که خب حالا فین قلت، کسی این خمر رو بگیرد و بعد سرکه سازی کند، این تحویل و تحولی در مهد خمر است، یعنی میشه جد تقلبات و جمعی تقلبات خمر به اصطلاح روایت توحف تحریم شده است. اگه کسی به روایت توحف و امثال توحف عمل بکند، که خب این کار رو باید تحریم بکند، چون در جمعی و تقلباتی حرام. خب این یک تقلباتی، پاسخش این است که تقلبات دو قسم است. یه وقت است که تقلبات برای حفظ فساد اوست یا تبدیل کردنش به افسد است، یا نه تقلبات در صدد اصلاح هست که فاسد را صالح کند. اون تقلباتی که در صدد اصلاح شیء فاسد است، اون منصرف است، روایت از اون منصرف است. به همین دلیل که خود حضرت در همون روایت باب 33 قبلی که خوندیم این سوال میکند که آیا ما میتوانیم خمر را تخلیل کنیم؟ فرمود آره. روایت یک باب 33 یعنی وسائل جلد 25 صفحه 277 که سندش هم معتبر هست، زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند، سأل تو عن الخمر العتیقه تجعل خلا؟ قال لا بأس. خب پس معلوم شد روایت تو هفت که فهمود به جبی و تقلباتی حرام، اون تحبیر و تحبل، اون قلب و انقلابی که در مسیر صلاح هست حرام نیست. اینجا که روایت یک بابی سوسی که در صدر کسب که نیست، که در صدر اصل انتفاع است، شخص برای خودش میخواد سرکه درست کند، فهمت عیب ندارد. این لابسه هم تکلیفی رو بگرد هم وضعی را، یعنی هم این کار جایز است، همین پاک میشود، همین پاک میشود، چون اگه نجس بود که دیگه قابل بهره‌برداری نیست که. پس معلوم میشود که این نسی که مربوط به جمعی تقلب است از این منصرف است و این تقلبی است که برای اصلاح انجام میگیره. امروز چهارشنبه است، برابر سنت معمول یه حدیث نورانی هم، گرچه همه این احادیث نورانی است، بخوانیم. الان ما مبعث رو در پیش داریم که پارسال هم بعضیتون رسید. این از روزهای کم نظیر ایام سال است. انشاءالله سعی کنید حتما روزه بگیرید و برنامه های مسافرتیتون هم تعطیل کنید که روزه مبعث رو بیروزه نباشید، چون اینها برکات هم مستقیما عاید حوزه می شود، هم عاید خود شخص. حوادث در عالم زیاد است، محرومیت از علم بسیار زیاد است، و علم که نور است این چنین نیست که به آسانی به دست بیاید. تا انسان به جایی برسد که هم برای خودش هم برای جامعه اسلامی سودمند باشد، نیاز زیادی به عنایت‌های الهی است، و روزه یکی از اون مهمترین راهی است که این عبادت‌ها را تأمین می‌کند. لذا ان شاءالله سعی کنید به خواست خدا مبعث را حتما روزه بگیرید. مطلب دیگری است که در جاهلیت هم این ماه شریف و پربرکت رجب را گرایی می‌داشتند، منتظر بودند تا ماه رجب بیاد به دعا کنند و دعاشون حوائجشون را بخوان و مغزی قضا بشه. منتظر حوائج از بت‌ها می‌خواستند و نمی‌دونستند که یا من یملک الحوائج به مستجیبه لمشیته و مستعد ارادته رو از ذات اقدس اله بخواد. حاجت را انسان باید از کسی بخواهد که به یدهی از عظمت الامور. اصلی مسئله که در زمان مناسب انسان دعا بکنه چیز خوبی است، اما از کی بخواهد مهم است. مطلب بعدی است که این سه ماه پربرکت رجب و شعبان و رمضان برای فراگیری علوم الهی بسیار نافع است. یعنی مهمترین عبادت همون معرفت است و محبت این خاندان پیغمبر، که این وسیله عبادت های این سه ماه حل می شود. این دعاهای هر روز، مخصوصا اون دعای نورانی که مربوط به شؤون اهل بیت علیهم السلام است، راههای فراوان را ارائه می‌کند. همونطور که بخش پایانی ماه مبارک رمضان، دهه سومش از دهه اول و دوم مهمتر است، احتمالاً بخش پایانی ماه پربرکت رجب هم همینطور باشد، یعنی دهه سومش از دهه اول و دوم پربرکت‌تر باشد. این که می‌بینید یه عده‌ای تمام عمر تلاش بکنن سرانجام دستشون خالی است، برای اینکه درس رو برای خدا نخوندن. اون کسی که من تعلم العلم لله و عمل به لله و علمه لله دعای فی ملکوت السماوات عظیما، او به جای اینکه به دنبال آیت الله عظمای دنیا بگردد، این به دنبال آیت الله عظمای ملکوت میگردد. خب چه نعمتی بالاتر از این که فرشته با آدم بگن آیت الله العظما؟ اونجا نه غرور هست، نه تکبر هست، نه جاه طلبی هست، نه منیت هست، سراسر نعمت هست، چیزی بسیار خوبی است. همون میخوای عظیم باشی، دعای فی ملکوت السماوات عظیما، من تعلم العلم و عمل بهی و علمه لله دعای فی ملکوت السماوات عظیما. تو ماه رجب این راه هست. خیلی ها آمدن به مقامات رسیدن، به خدا هم وعده داد بین که اگر ما یه نفر رو بردیم مثل او یا بهتر از او میاریم. ما ننسخ بین آیتن اونوزیانت به خیر من ها و مثل ها. پس فیض خدا که وعدش این چه اینه، و هم که لایق الله میاد، همه شرایطش هم که باز او میتواند فراهم بکنه. ما از ما فقط خواستن است، مستحضری که در جریان حضرت مریم سلام الله علیه او مأمور شد فقط یه دستی تکون بدهد، من در همین حدی، یعنی همه کارها را خدا از جای غیب فراهم کرده، عیسی سلام الله علیه از جای غیب به او داده، توان سخن گفتن را از جای غیب به عیسی داده که اونا گفتن کیف نکرده و من کار فی المهد سبیا، همه امکانات غیبی را وجود بار ذات اقدس الهی برای مریم سلام الله علیه فراهم کرده. فاجاها المخاز الى جزء النخله، این جزء نخله هم شده درخت سرسبز میوه ده خرما، همه این کار فراهم شده. بعد هم دستور رسید به حوزی الیکی به جزء نخله تساقط علیه را تجبیا، تو هم اهتزاز بده بتکن این شاخه رو تکن بده چات ده خرما هم بچین. خب همون خدایی که درخت پژمرده را سرسبز کرده میتونه شاخه این مقدار خم بکنه، اما نظام عالم برای این که انسان هم یه دستی تکون بده و حضی الهی که به جزء نخلت تساقط علیه که رتبا جدیه. حالا اون خدایی که به تمثل لها بشرا سبیا از راه غیب مادر کرد، از راه غیب عیسی را به دنیا آورد، از راه غیب عیسی را گویا کرد، از راه غیب درخت پژمرده را سرسبز کرد، یقینا توان این را دارد که بالاخره خرما در دسترس این زن قرار بگیرد. اما یه مقدار آدم باید دستی به جنبه. الان ما هم در کنار این مائده و معدوبه غیبی خدا نشستیم، وحی او، کتاب او، سنت او، همه اینها به معجزات الهی است، حدوثاً و بقاءاً همه خواستن این نور خاموش بکنن نتوانستن دیگر. بالاخره ائمه علیهم السلام که ما منا الا مسموم و مقتول فشارها دیدن تا بالاخره